بسم الله الرحمن الرحیم. پاداشی رو میدن، یه چیزی رو برای بازنشستگی میدن به افراد و بعد بازنشسته میشن. این پولی که میگیرن که رقمی است که نسبت به شغل، به درآمد و حقوقی که میگرفتن قابل توجه، نسبت به او قابل توجه، آیا باید در مورد خمسش چه کنن؟ خمس نداره یا داره؟ و اگر خمس داره آیا بلا فاصله باید بدن یا بلا فاصله نباید بدن؟ البته ممکنه در این زمینه اختلاف فتوا هم باشه. من به همه فتاوا در این مورد دسترسی ندارم و نظر همه فقهای معاصر رو نمیدانم، اما نظر برخی از فقها رو میدانم که این چنینه، که این وجهی که در پایان بازنشستگی داده میشه جزء درآمد همون سال به حساب میاد، مال سالهای قبل نیست. اگر مال سالهای قبل باشه، یعنی شرعاً طلب من داشته باشم از این دستگاه دولتی یا از این شرکت خصوصی این مبلغ رو، اگه شرعاً من طلب می داشتم و الان به من می دادن، باید بلا فاصله خمسشو می دادم. این مسئله رو قبلاً عرض کردیم، یادآوری می کنم. اگر چیزی رو انسان طلب داشته باشه از کسی و شرعاً، یعنی طلب داشته باشه نه فقط توقع داشته باشه، شرعاً من اگر طلب داشته باشم از کسی پولی رو و او به من نپردازد این پول رو تا سال خمسی من فرا برسه، بعد از سال خمسی من اگر به من داد، من بلا فاصله باید تخمیس کنم، ولو اگر زودتر به من میداد این رو من زخم زندگی می زدم یا خرجی می کردم. اما به هر دلیل اگر او به من نداد تا سال خمسی من گذشت، در این صورت طبق فتوای همه مراجع من بلا فاصله باید خمس بدم تو طلبی که دارم. لذا مثلا دارم مسئله تو مسئله میگم، اگر فرض کنید کارمندیه که کار کرده، کوتاهی تو انجام کارش هم نداشته، ولی این دستگاه دولتی یا غیر دولتی به 4 ماه حقوق نداده، تو این وسط هم سال خمسیش بوده رد شده، بعد 4 ماه حالا حقوق میریزن به حسابش، تا میریزن به حساب اون مقدار از حقوقی که مال قبل از سال خمسیه باید تخمیس بشه بلا فاصله. همینطور اگر مثلا شما سال خمسیتون فرض کنیم 20 ماهه، ولی آخر ماه به شما حقوق میدن، حقوق رو که میدن شما 20 روز از کاری که کردین طلب داشتین از این دستگاه دولتی و 10 روز پایانی رو تو سال جدید در حقیقت طلب دارید. این حقوقی که به شما دادن، مثلا اگر 1.5 میلیون به شما حقوق دادن، 1 میلیونش درآمد سال قبله، 500 تومنش مال درآمد سال جدیده. اگر این چنین شد، الان گرچه 20 سال خمسی بوده هیچی هم نداشتین شما، ولی وقتی میدن به شما تا دادن اون 1 میلیون رو، یعنی تا اون 20 رو که مربوطه به قبله، باید خمسش رو بدین. چرا؟ چون طلب داشتین شرعا. توجه کنین، وقتی طلب دارید، طلب کی ایجاد شده؟ هر سالی که اون طلب ایجاد شده باید تو همون سال خمس داده می شده. البته وقتی به دست شما نرسیده، الان خب چیزی نیست که الان بدید، تا به دست شما میاد باید بلا فاصله بدید. این مسئله رو قبلا عرض کرده بودیم. حالا الان تو اینجا این پاداشی که در پایان خدمت مثلا 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله، کمتر بیشتر میدن به این شخص تا بازنشسته بشه، این رو گرچه توقع داشته است این کارمند، در انتظار بوده که چنین مبلغی رو به او بدهند، ولی این مبلغ شرعاً طلب او به حساب نمی آمده. حالا که بهش میدن میشه جز درآمد امسالش، گرچه قانون بوده که بدن ولی شرعاً طلب نیست. اگر توضیح فنیشو بخواید، حالا دیگه باید اینجا یه طلبه هایی بودن تواصلشون توضیح میدادم که اینجا چرا طلب نیست، ولی برسواد آقایون طلب نمیدونن این رو. و ثمرش هم اینه که وقتی این پول رو دادن به شما، دادن مثلا به آقای موسوی بازنشستش کردن، تا دادن به ایشون، این طلب، این یا جزء درآمدهای همین امسال که بهش دادن، اگر جزء طلب هاش می بود باید ایشون بلافاصله خمس میداد، ولی الان که بهش میدن میشه جزء طلب ها، میشه جزء دارایی های امسالش. اگر ایشون مثلا با این پول آزادش رو داماد کرد، دختر خانمش رو عروس کرد، واسه جهاز خرید، تا قبل از سال رفتن، یا اینکه به هر صورت برای زندگیش در حد شأنش خرج کرد، خرج حلال، در این صورت خمس نداره. اگه چیزش باقی بماند، آنگاه باید هر مقدار که باقی مونده سر سالی که داره ایشون وقتی میاد اون وقت تخمیس کنه. الان واجب نیست که خمسش رو بپردازه. ولو شرط شده باشد، این شرط بده بده در مدینه. الان من بخوام توضیح بدم، این توضیح مناسبه این میکروفون نیست، بعدا در خدمتتون باشیم، اون وقت بعد من توضیح میدم که ولو شرط هست، جز قانون کار، جز قانون دولت، جز هرچی که هست، ولی این شرط فعله. شرط فعل غیر از عرض به حضورتون که طلبه، و این دوتا با هم تفاوت داره. پاداش نمیدونم چی، اسماش مهم نیست، اون آخر یه پولی میدن به شما، میگن فی امان الله، درست؟ ولی آقا این رو شما علی ای حال هدیه خمس داره، طبق فتوای بیشتر فقها با این مبنا عرض به حضورتون که داریم بحث میکنیم. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر امام زمان ارواح و نال تراب مقدم الفدا صلوات بلند تقدیم بفرماید. خب آیاتی که امشب تلاوت کردیم از سوره مبارکه نمل بود و بعضی از این آیات رو حالا یه اشاره‌ای بهش داشته باشیم، تذکری باشه برای اعتقاد ما، برای عمل و زندگی ما، به برکت قرآن و انشاءالله نورانیتی از این آیات قرآن در زندگی ما انشاءالله پدید بیاد و اگر هست اون نورانیت بیشتر بشه. و ان ربک لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. خب خدای تو، مالک تو، صاحب تو، رب، گفتیم معنی قبلا عرض کردیم، معنی دقیقش مالک و صاحب اختیاره، نه پرورش دهنده. رب رو، خدا رو هم که رب میگن چون مالکه، به غیر خدا هم رب اطلاق میشه، تو قرآن هم هست، تو سوره حضرت یوسف، حضرت یوسف به اون زندانی که داشت آزاد میشد گفت اذکرنی عند ربک، منو پیش مالکت یاد کن. رب مخصوص خدا نیست، این اسم به غیر خدا هم اطلاق میشه، تو قرآن هم هست. حضرت عبدالمطلب هم وقتی ابرهه آمد به نیت از بین بردن و تخریب خانه کعبه، از او وقت خواست، وقت ملاقات رفت، او بهش گفتش این سربازای تو شطورای منی گرفتن، بگو آزاد کن. ابراهیم گفت این کار رو من میکنم، ولی انتظار داشتم که تو بخوای از من که کعبه رو خراب نکنم. گفت انا رب الابل ولی البیت رب بون. من صاحب این شطورام ولی البیت رب بون. بیتم یه ربی از خودش مالکی داره و خودش بلده محافظت کنه. البته این نباید سبب بشه که ما از دین خدا دفاع نکنیم. حضرت عبدالمطلب طبق قول صحیح از اوصیاء انبیا بوده، اینا یه تکالیفی داشتن واس خودشون. اینطوری من بشینم کنار بگم انا رب الابل، من به زندگی خودم بپردازم، به دین خدا هر لگدی هر کی میخواد بزنه من بگم ولی البیت رب، نمیشه. مگر یه جایی که دیگه تکلیفی برای بنده و شما نباشه، ولی اونی که میتونه کاری انجام بده، اونی که میتونه پول خرج کنه با پولش، اونی که میتونه قدمی برداره با قدمش، اونی که میتونه قلمی داشته باشه با قلمش، اونی که زبان داره زبانش، اونی که مقام داره با مقامش. خلاصه این دین باید بماند و تا به حالم که مونده خیلی هزینه واسش شده و یه عده‌ای هم البته از این هزینه کردن محروم موندن. خب طبیعتاً قیامت هم تأسفش رو میخورن. این دین البته باقی خواهد ماند تا ظهور امام زمان علیه السلام. چراغ این دین هرگز خاموش نمیشه. اگر بخواد خاموش بشه و هدایت گم بشه، وقت مردم قابل مؤاخذه نیستن، تکلیف برداشته میشه. لذا چراغ تشیع کمسو گفتند روایات میشه، اما هر کی بخواد نگاه کنه این چه نور رو میبینه. البته بارها اینو گفتیم، نور دین این چنینه که هیچ وقت چشم هیچ کسی رو خیره نمی کنه به سمت خودش که نتونه انکار بکنه. یه جور دین برای ما و برای دیگران روشن میشه که اگه نخواهیم قبول کنیم بلدیم که یه جوری اینو بله چپش بکنیم، بلدیم. به این مقدار ما توانشو داریم و این همون جاییست که خیلی تو اون امتحان زمین میخوره. و ان ربک لذو مغفر، اون مالک تو، اون صاحب اختیار تو، لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. خدا دارای فضل است بر مردم، ولی این اکثر مردم اهل شکرگزاری نیست. کارهای خدا دو چیز، دو جور هست و دو جور نیست. خوب دقت کنید این رو، یا کار خدا مستاق عدل، یا به عدلش رفتار میکنه یا به فضل. و دو تا کار خدا نمیکنه، یکی ظلم نمیکنه، یکی کار لغو و عبس و بیهوده. دو تا کار خدا میکنه، دو تا کار اصلا به خدایی خدا نمیاد که بکنه، نه اینکه نمیتونه، شأنش اجل از اینه که بکنه. یکی از اون کارا که نمیکنه ظلمه. خدا حق احدی رو ضایع نکرده و نمیکنه و نخواهد کرد. درست؟ این هست. هیچ کس از خدا طلبکار نیست و خدا احدی رو مورد ظلم قرار نمیده. البته این معناش این نیست که خدا همه توقعات ما رو هم بله برآورده میکنه. من خیلی توقع دارم، اما توقع غیر از حقه. بله من هیچ حق حیات بر خدا ندارم. یعنی اگر خدا الان به من نزدیک 60 سال عمر داده، اگه منو 6 سالگی 6 ماهگی هم قبض روح میکرد به من ظلم نکرده. بله 16 سالگی من سکته میکردم میموردم. شما اهل مسجد یادتونه که چند سال، 5 سال پیش من برادر زدم 17 سالش بود سکته کرد، ختمشم تو همین مسجد بود، یادتون باشه. ولی بسیار از شما آیون و بعضی از خانوما که من نمیدونم آمدن برای اظهار محبت به ما، که ما هم اون وقت تشکر کردیم هم الان میکنیم. 17 سالش بود سکته کرد، تو همین ماه آذر ماه هم بود، امسال یعنی آذر ماه امسال که میشه 5 سال، هیچ عارضه قلبی و قبلی و هیچی هم نداشت. وقتی من به از یه دکتر متخصص پرسیدم که این چیه، گفت گاهی پیش میاد، یه سکته ای که هیچ علتش هم معلوم نیست. خدا نه به او ظلم کرد، نه به پدرش، نه به مادرش، با اینکه خب خیلی برادر من در حقیقت یه جور پیر شد سر از دست دادن این بچهش، ولی خدا ظلم نکرده بهش، به خود اون بچه هم ظلم نکرده. اگر سن 17 که هیچی 70 هم میرسید بازم خدا ظلم نکرده. البته ما توقعاتمون از خدا همچنان ادامه داره. اگر خدا کسی رو بهش غنا و ثروتی بده، هر مقداری بده، داده، فضل خداست. فضل هم چیه؟ جای چک و چونه نداره. هر مقداری داد داده، هر مقداری هم که نداد نده نداده. البته به هر که هر چه میده روی حکمتی میده، حکمتش هم نکتهش اینه که پیش خودشه، با ماد در میون بله نمیگذاره که حکمت چیه. اینم اونجاست، یعنی خدا یکی از جاهایی که خیلی مهمه که بدونیم ما رو امتحان میکنه سر ندانستنای ماست، که ما ندونیم ولی بگیم چون تو خدا کردی میگیم همین کار درست همونی بود که تو کردی، چون تو کردی توجه کردی. این خودش این نقطه‌ایه مهمیه. خیلی از بشر، از افراد بشر خیلی ها تو این نقطه زمین خوردن، اما اولیاء خدا تذکر دادن که تو هیچی، تو بشر هیچی از خدا طلب ندار. هرچی خدا با تو رفتار بکنه خدا فضلشه. ان ربک لذو فضل علی الناس، خدا به همه مردم داره با فضلش رفتار میکنه. حالا با شما با یه رتبه از فضلش، بله، با اون آقا با یه رتبه دیگری، با اون خانم با رتبه دیگری، خدا اینطوری رفتار کرده. ما چون احساس میکنیم اونایی که بهمون داده خدا، اینا که باید میداد، احساس میکنیم خدا بدهیشو ما پرداخت کرده، اون جایی که نداریم توقع داریم، بعد ته دل از خدا چیه؟ در معنا خیلی همون گلایه داریم، حالا به زبانم نمیاریم، احساس میکنیم که موقعیتش فراهم نیست، ولی ته دلمون خیلی همون از خدا طلب کاریم. این مانه اینی که احساس میکنیم که این وظیفه خدا بوده و این حق ما بوده که ما بدن، حق من و شما هیچ بوده، صفر بوده، هیچ. بله ما یه حقی بر خدا داریم، و اون که اگه خدا بخواد به ما تکلیف بکنه توی موردی قدرت اونجا رو بده به ما. بله اگه خدا میخواد به من تکلیف کنه واسه نماز صبح فردا، اینجوری باید باشه که من واقعا بتونم توی رخت خواب بلند شم. اگه نتونم، واقعا نتونم، هر کاری بکنم نتونم، تکلیف ندارم، به نماز ایستاده تازه، بله، ولی همون وقت ممکنه به من تکلیف نماز خوابیده بکنه. اگه همون وقت تکلیف نماز خوابیدم نکنه، مثل اینکه بنده امشب سکته بکنم برم تو کما، بله، نماز صبح فردام رو من نمیتونم بخونم، این چیه؟ خب من خدا حتما اون تکلیف رو از من نخواسته، چون اصلا حالیم نیست در حال کما، من که چیز نمیتونم اون وقت. این یه حق ما بر خدا داریم که اگه میخواد تکلیف کنه قدرتشو بده، اما حق این که خدا ما رو زنده بدارد، عزیزانمون رو زنده بدارد، ما رو سلامتی بده، اونا رو در سلامتی بداره، ما رو در امنیت قرار بده، اونها رو در امن و امان بکنه، به ما لقمه‌ای بده که بخوریم، خانه نمیدونم اونی که ازدواج نکرده همسری پیدا کنه، اونی که بچه نداره بچه پیدا کنه، اونی که نمیدونم داماد نداره داماد، اونی که عروس میخواد عروس. اینا حقایی نیست که ما انتظارات داریم از خدا. خوبه که ما از خدا اینا رو درخواست کنیم، ولی این درخواستای ما از باب نه طلبکاری ما باشه، این انتظارات از باب گدایی. خوبه که خدایا ندادیم، من زبانم به اعتراض هرگز در درگاه تو دراز نیست، من همچنان در بندگی تو هستم، میخوای بدی میخوای ندی، ولی من چون تو دوست داری که ما حوائجمون رو به تو بگیم میگیم، خیلی هم جدی میگیم، خیلی هم اصرار میکنیم. ان ربک الذی فضل علی الناس، خدا با فضلش رفتار میکنه، گاهی هم با عدلش رفتار میکنه. عدل یعنی مطابق حقمون با ما عمل میکنه، که پناه میبریم به خدا که حتی تو یه مورد خدا بخواد به عدلش با ما رفتار کنه. و عدلک مهلکی تو دعاها داریم، خدایا اگه با عدلت با من رفتار کنی کافیه برای هلاک شدن من. خدا بیشتر کارهایی که انجام میده با خلقش از سر فضلشه، با اینکه تأکید میکنیم در این حال همه توقعات رو هم خدا برآورده نمی کنه. تا یه حدی این کار رو میکنه روی حکمتش، نه اینکه بیشتر نداره، نه، تمام مردم عالم در تقوا بشن سلمان فارسی شدن، هیچ اشکالی، تمام مردم دنیا بشن در ثروت بالا دست قارون، بله بشن، میش، خدا کم نمیاره، منتها فعلا این مقدار خواسته بده. چرا؟ ولی نمیدون، به خودش مربوط، حکمتیه. خود همین که ما تسلیم خدا باشیم تو اینجا خیلی مهمه. ولیکن اکثرهم لا یشکرون، خدا با فضل رفتار میکنه ولی اکثر مردم اهل شکر نیست. شکر یا شکر لسانی داریم، خود همین الحمدلله، خود همین شکران لله، خود سجده شکر، با انواع از کار که انواع از کاری که داره. و داریم تو روایت که یه چیزی از امام باقر علیه السلام گم شده بود، حضرت فرمود اگه پیدا بشه من یه شکری میکنم که بالاتر از اون شکر دیگه وجود نداشته باشه. اساس شدن که اون حضرت بخواد چیکار بکنه. وقتی پیدا شد حضرت با توجه این آیه رو تلاوت فرمودن، الحمدلله رب العالمین، گفتن آه همین، حضرت فرمودن بله، این بالاترین شکر، بالاترین شکر، خیلی از یه نظری بالاترین شکر، بسیار. اینا شکرای لسانیه که خیلی خدا دوست داره که ما خدا رو شکر، حتی تو مصیبت ها ما داریم خدا رو شکر بکنیم، توجه کردیم، خدا رو شکر بکن. زیارت عاشورا شما میخونید که این مصیبت چه مصیبت، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، همه اینا رو که میخونید سجده آخر که میرید چی میگید؟ اللهم لك الحمد حمد شاکرین لک علی مصابم، با وجود مصیبت زدگی ولی من شاکرم. اینجوری نیست که من بگم امام حسین به این خوبی تو خدا گذاشتی اینجوری مورد ظلم واقع بشه، اصلا یه اعتراض نیست. حمد شاکرین لک علی مصابم داریم که وقتی حالتون خوب بود بگین، ازتون سوال میکنم میگه الحمدلله علی کل نعمه، اگه حالتون بد بود بگین الحمدلله علی کل حال، در هر حالی باید خدا رو شکر کرد. این شکر لسانیه. شکر قلبی هم داریم، شکر قلبی اینه که در درون بگی خدایا اونی که دادی به من از سر منم زیاد، اینکه بگم پس میخوام بدم، نه، اینکه به من دادی که الحمدلله. ولی من استحقاقشو نداشتم. توجه کردی؟ استحقاقشو نداشتم. من این شکر قلبی، این نعمتی بود که تو من دادی. الان بنده اینجا نشستم، صبح امروز من کمرم درد میکرد، فکر میکردم که دو هفته دارم میافتم به اون کمر دردی که گاهی شما دیدین ما، که من گاهی تکون واقعا نمیتونم بخورم، ولی زور گذشت به این طرف، الان الحمدلله نمیبینم اثری. خب یه نعمت دیگه، ولی اگه من همونجور چارچنگونی مونده بودم هیچ، نمیتونستم بیام نماز. اگه نگاه کنیم سر تا پامون ما تو نعمت خداییم. فرمود اگه که خیلی در نعمتهای خدا فکر کنی، محبت خدا در تو زیاد میشه. به موسی کلیم الله خطاب شد، موسی یه کاری بکن مردم منو دوست داشته باشن. عرض کرد خدا من چیکار بکنم؟ فرمود به مردم تذکر بده نعمتهای مادی و معنوی من رو. اگر شما راجع به نعمتهای خدا زیاد فکر کنید، محبتتون نسبت به خدا زیاد میشه. این شکر قلبی. ای فکر کنیم تو چیزی که نداریم ای فکر نکنیم آه همه عروس دارن منم دارم، همه خونه دارن ما رو ببین چی، ما لونم نداریم، همه نمیدونم ماشین دارن ما گاری هم نداریم، همه ماشینشون اونجوریه من نمیدونم چیشی هم، هی بریم اینطوری فکر میکنیم. اینا فرمود به اونا که زیاد فکر کنی ناشکر میشی و نسبت به خدا کم کم محبتت کاهش پیدا میکنه، بلکه میری به سمت بغض خدای متعال. اینم شکر قلبیه. با آدم هایی هم که راستش زیاد نق میزنن نشست و برخواست کنید، شما هم نق نقی میشین، با آدم هایی میشین که این شکر خدا رو میکنن. توجه کردی؟ هی میاد تو خونه واسه زنت شروع میکنی از مشکلات عالم خلقت، این ور اون ور سیاست، نمیدونم اجتماع با اقتصاد، این ور اون ور چه قده. خب اینا روحیه ناشکری پدید میاره واسه اهل و ایاله و واسه خودت. توجه من نمیگم از هی تعریف هایی، ولی نعمت هایی که خدا ما داده خیلی زیاده، خیلی زیاده. توجه کردی؟ شما فکر میکنید همی که راه میرید تو خیابون از کنار مسجد رد میشین صدای الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، شهادت به ولایت امیرالمومنین، اینا به گوشتون میرسین، خیلی نعمته. توجه کردی؟ ما از بس غرق این نعمتایی مثلا حواسمون نیست که چه جوری است. همین که من چهار تا آدم نمیخوام الان اینجا تعریف کنم حضوری از آقایون، من واقعا بعضی از آقایون که میبینم احساس میکنم گاهی خدا چه نعمتایی من داده، این همه رفقای اینطوری آدم های خوب، آیا یه مش دور من کلاشه نمیدونم نماز نخونه چنین و چنان گرفتن، خب خیلی فرق میکرد واسه من. توجه میکنی؟ و هاکذا زیاد فکر کنیم راجع به این شکر قلبی رو بالا میبره. اینم دست خودمونه، دست خودمونه. شکر عملی هم اینه که خدا وقت نعمت رو به ما داد، از نعمت در اون جهتی که میخواد استفاده کنی. توجه کنی؟ خدا دوست داره به هر کی نعمتی میده ازش استفاده کنه، نعمت رو معطل نذاره. استفاده کردن از هر نعمت هم در جهت خودشه. این معنیش نیست که خدا هرچی پول بهت داده برداری بخوری یا حاجی کردی؟ خود این که انفاق میکنی شکر نعمته، قرض میدی بله شکر نعمته، خود این که شما زبانتون در حرکت این زبان رو برای کار خیر مصرف میکنی به جای اینکه نیش بزنی به این و اون، یک گره ای رو باز کن ازش، خود این شکر این نعمته. ولکن اکثرهم لا یشکرون ان ربک لذو فضل علی الناس، خدا فضل بر مردم داره که اقتضا داره هر فضلی آدم شکر بکنه. ولکن اکثرهم لا یشکرون، اکثر مردم اهل شکر نیستن. این یه پیامی هم توش داره، اون که نگاه نکن اکثر مردم چی کار میکنن، ولی چیکار داری فائق چیکار میکنی؟ ببین اونی که درسته چیه؟ توجه کنی همه اینجوری هم خوب همه باشه. این نکته مهمه. ولیکن اکثرهم لا یشکرون. خدایا تو رو به آبروی پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرینش قسم میدیم که ما رو اهل شکر قرار بده. خدایا ما رو شاکر نعمت وجود امام زمانمون قرار بده. خدایا ما رو شاکر نعمت ولایت اون بزرگوار قرار بده. خدایا ظهور امام زمان علیه السلام رو بر ما نزدیک بگردان. خدایا با تعجیل در ظهور اون حضرت راه شکر کردن بهتر را به همه ما بنمایان. خدایا قلب نازنین امام زمان ما رو از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا هرچه ناشکری تا به اینجا کردیم، هرچه ناسپاسی کردیم، خودت به آبروی امام زمان بر ما نادیده بگیر. پروردگارا بقیه ایام عمر ما رو در حالت شکر خودت سپری بگردان. پروردگارا ما را به مقام شاکرین برسان. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل عطا بفرما. خدایا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون هر کجای عالم که هستن، از سر مسلمانان بالاخص از سر شیعیان کم و کوتاه بگردان. خدایا همه اونایی که نقش علیه این مسلمانان و این شیعیان بیپناه میکشن، شر اونها رو به خودشون بازگردان. نقشه اونها رو نقشه بر آب بگردان. خدایا این نعمت امنیتی که به ما عطا فرمودی، ما مستحقش نبودیم و نیستیم، ولی این نعمت رو از ما زوال میاور. پروردگارا گناهانی که سبب سلب این نعمت از ما میشود، اون گناهان رو بر ما ببخش و بیامرز. باران رحمتت را بر ما فرو بریز. آبروی هیچ یک از ما را مریز. پروردگارا حسن عاقبت نصیب ما و وابستگانمون بفرما. خدایا اون مشکلاتی که ما به زبان نمیتوانیم جاری کنیم، ولی تو در قلب ما آگاهی از اون مشکلات، خدایا اون مشکلات را هر چه زودتر حل و آسان بگردان. پروردگارا عواقب امور ما و اهل بیت و وابستگان ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا همه اونایی که ما رو با تو، با اولیاءت، با قرآنت آشنا کردن، پدر و مادرمون، رفتگانمون، اونایی که تو این مسجد نماز گذاردن، همه اونهایی که تو رو بندگی کردند و از دنیا رفتن، از سایه همه اونها رو مورد عنایت و لطف خاص امیرالمومنین علیه السلام قرارشون بده. سفر پرخطر مرگ رو بر همه ما سهل و مبارک و آسان بگردان. پروردگارا اونها که از ما طلب دعا کردن، همه اونها رو حاجت روا بگردان. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر.